بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي. نسبت به احکام میت، بعد از اینکه مسئله غسل میت تمام شد، نوبت به عمل تحنیط میرسه و اون این بود عرض کردیم که کافور باید مالیده بشه و مس بشه بر مواضع هفتگانی که انسان به سجده میره و عرض کردیم این عمل یک واجب کفایی است و حتما باید کافور دو تا ویژگی داشته باشه: یک، پاک باشه، دوم، خرد شده باشه، چون مثل سنگ میمونه کافور، باید به شکل پودر در اومده باشه و این پودرها رو که به در دست میگیریم مس کنیم و بکشیم بر مواضع هفتگانه. چند تا سوال اینجا مطرحه که باید امروز پاسخشون رو بدیم. سوال اول، چرا اصلا عمل تحنیط واجبه؟ به چه دلیل؟ سوال دوم اینه که حالا که واجبه، چرا واجبه کفایی است نه واجبه عینی؟ چرا همه نباید انجام بدن؟ سوال سوم اینه، چرا باید کافور پاک باشه؟ اگر متنجس شده باشه جایز نیست از کافور استفاده کنیم. و سوال چهارم اینه که چرا خود سنگ کافور رو نمیشه برداریم و با همون بدن رو مس کنیم؟ حتما باید به شکل پودر شده باشه. میفرمان نسبت به این که عمل تحنیط لازمه روایت داریم که عرض میکنیم، روایات متعددی داریم. و اما این که واجب کفایی است، به همون دلیلی که در بحث تغسیل و بحث متوجه کردن میت رو به قبله عنوان کردیم، چون غرض حاصل میشه، غرض شارع اینه، خداوند متعال از ما میخواد که نسبت به این میت غسلش بدیم و بعد عمل تحنیط رو نسبت به او انجام بدیم. خب اگر غرض اینه این کار بشه، حالا این کار توسط یک نفر شد، خب غرض تأمین شد، دیگری میخواد چه کار بکنه؟ لذا میفرماد پس واجب است ولی واجب کفایی است. اما چرا باید پاک باشه؟ حالا متنجس باشه، ما میخواییم این مقدار کافور رو برداریم و بمالیم به بدن میت، چه مانعی داره؟ حالا متنجس هم باشه. ایشون میفرماید ببینید، وقتی ما به اذهان متشرعه، اون چه که در ذهن مسلمان ها وجود داره، یه مراجعه میکنیم، خوب دقت کنید، احساس ما اینه که حتما باید پاک باشه. چرا؟ یه احساس برای مسلمان ها وجود داره، به خاطر اینکه نگاه میکنیم میبینیم خداوند متعال لازم دونسته که کفن میت، بدن میت حتما پاک باشه موقع دفن. حتی به ما گفتن اگر کفنش آلوده به نجاست شد، امر کردن برید قرض بکنید و کفن را عوض کنید. و اینکه اگر بدن میت متنجس شد، دوباره باید بدنش تطهیر بشه و شسته بشه. حالا از این مجموعه این احکام چی ما مسلمان ها استفاده میکنیم؟ میفرماید این استفاده رو میکنیم که معلوم میشه که شارع مقدس نمیخواد نجاست همراه میت باشه. خب چطور میشه من حالا با توجه به این اصراری که شارع داره بدنش پاک باشه، کفنش پاک باشه، حالا من بردارم یه مقداری کافور متنجس رو به بدن میت بمالم؟ یعنی اینا همراهش میشن دیگه، چون به شکل پودره. حالا با توجه به این اصراری که داره حتی کفن براش برید قرض بکنید، ولی اگر متنجس شده عوضش کنید، آیا نمیفهمیم باید کافور هم پاک باشه؟ لذا ایشون میفهمد به نظر ما از مجموعه این دستوراتی که در شرع مقدس نسبت به میت داریم، میتونیم استفاده رو بکنیم که حتما باید کافور طاهر باشه. اما چرا این سنگ کافور برای عمل تحنیط باید به شکل پودر و خاک در اومده باشه؟ می فرماد یه روایتی داریم، البته روایت مرسله و اون روایت از ابراهیم ابن هاشمه. حالا سوال اینه که آیا مرسله بودن این روایت ضرری می زنه یا نه؟ می تونیم با همین روایت مرسل هم ثابت بکنیم که حتما باید کافور خورد شده باشه؟ این رو روی عبارت عرض می کنم. عبارت را دقت کنید: و اما وجوب و تحنیط به مسح المساجد. اما اینکه تحنیط واجب است به اینکه مساجد محل سجده را که هفت عضو باشه مسح بکنیم با کافور، به خاطر صحیحه زراره از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، اذا جففت المیت، وقتی میت رو خشکش کردی بعد از غسل، بدنش رو با یه حله چیزی خشک کردید، عمدت الی کافور، میری به طرف کافور، یعنی کافور رو قصد میکنی و میآوری. خب روی میبری به طرف کافور که چیکار کنی؟ فمسحت بهی آثار سجود، آثار سجده را که پیشانی باشه، کف دو دست باشه، سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ باشه، اینها را به وسیله کافور مسح میکنی. ببینید این جزء وظائف ماه. امام داره میگه هر وقت این کار کردی باید مسحت به آثار سجود. این یک روایت و غیر این روایات دیگری هم داریم. و اما کونو کفایتن، اما چرا عمل تحنید واجب کفایی است؟ میفرماد فلتحقق الغرض بقیام واحد به، غرض ما از اینکه یک نفر به عمل تحنید اقدام بکنه غرض حاصل شده، محقق شده. دیگه نفر دوم میخواد چه کار بکنه؟ خب هم به تحصیل حاصل میشه، او دیگه حاصل شد غرض. میخواستیم غسل بدیم، غسل. الان هم میخوایم عمل تحنید رو انجام بدیم، دیگری اومد عمل تحنید رو انجام داد، دیگه من چه کار میخوام بکنم؟ شارع از ما تحنید رو نسبت به میت خواسته بود، خب این کارم شد تمام. و اما کنه طاهرن، اما حتما باید کافور پاک باشه. فلانه المرتکز و فی اذهان المتشرع، به خاطر اینکه پاک بودن علمی است و چیزی است که موجود است در ذهن متشرع مسلمان ها. چرا همچی چیزی در ذهن ما وجود داره که باید کافور پاک باشه؟ از شارع تبر الطهاره فی الکفن، زیرا شارع معتبر دونست طهارت را در کفن دوم و بدن میت. از این بالاتر نه تنها طهارت معتبر دونسته، بل امر به غرز الکفن و غسل البدن لو تنجسه، بلکه به ما دستور داده شارع مقدس غرز کنید کفن را اگر دیدید متنجس شد، و بدن را بشورید اگر دیدید متنجس شد. از اینا چی میفهمیم؟ چی در ذهن ما به وجود میاد؟ فیفهم من ذلک، استفاده میشه از این دستورا، ان ذوق الشارع یقتضی، مذاق شارع، طبع شارع اقتضا میکنه عدم وجود النجس مع المیت مطلقا. مطلقا نباید نجاست همراه با میت باشه، مطلقا یعنی حالا میخواد نسبت به بدنش باشه، میخواد نسبت به کفنش باشه، میخواد نه نسبت به همراه بودن یک نجس با او باشه، که مثلا کافور رو بریزیم روی بدن، به این همرازی نیست. و اما کونه مسحوقا، اما چرا باید این کافور خرد شده و پودر شده باشه؟ فیقتضیه مرسل و ابراهیم ابن حاشم ان رجاله ان یونس، این روایت اقتضا می کند مسحوق بودن را روایت مرسل ابراهیم ابن حاشم ان رجالهی. مشکلمون در اینه، ابراهیم ابن حاشم از یه تعدادی نقل می کنه، ان رجالهی، اون شیوخی که ازشون روایت نقل می کرده. حالا اونا کیا هستن معلوم نیست، رجالهی، به خاطر همین روایت میشه مرسل، اسمشون نیومده. اونا کیا؟ ان یونس انهم، از ائمه، چون ابراهیم ابن هاشم سه امام را درک کرده، به خاطر این میگه انهم. روایت اینه، ثم عمد الی کافور، خب بعد از این که غسل دادی بدن میت رو خشکش کردی، بعد امام میفرماد اینجا متوجه به کافور میشه. چه کافوری؟ الی کافور مسحوق خورد شده. فزعه علی جبهته، بعد این کافور خورد شده رو روی پیشانی میت بذار که یکی از جهاتشون محل سجده است. اشکال روایت که مرسله، میگه درسته، ولی چون روایت را ابن ابراهیم ابن حاشم از یه نفر نقل نکرده، گفته ان رجالهی، از چند نفر نقل کرده، و بعیده شخصی مثل ابراهیم ابن حاشم که از اجلا و بزرگان اصحابه، ما احتمال نمیدیم که همه اونایی که ایشون ازشون نقل کرده همه ضعیف باشن، اصلا نمیتونیم در حق ایشون یک چنین احتمالی را بدیم. یا همشون مقابل اعتماد و موثق بودن، یا حداقل تعدادشون موثق بودن، لذا میفهمند مرسل بودن لطمه وارد نمیکنه در مسئله. ولا یضر الارسال بحجیته، مرسل بودن به حجیت این حدیث ضرری نمیرسونه. چرا؟ بعد ما کان به توسط رجال ابراهیم، بعد از اینکه واسطه ما رجال ابراهیمه، اون افرادی هم که ابراهیم ابن هاشم از اون نقل کرده. خو رجال چیان؟ الذین لا یحتمل ضعف جمیعهم، احتمال نمیدیم همشون ضعیف باشن. امکان نداره ایشون از همه اونایی که داره این مسئله رو نقل میکنه، از چند نفری که شنیده، همه اونا آدم های ضعیف بودن. خیلی بعیده یک چنین احتمالی بودن در حق یک چنین شخصیت بزرگی. بنابراین پس روایت در این حال که مرسله هست قابل استناده و میتونیم بهش اعتماد بکنیم. بنابراین کافور باید علاوه بر این که پاک باشه مسحوق هم باشه. خب میت رو در عمل تغسیل رو انجام دادیم، عمل تحنیت رو هم انجام دادیم، تمام شد. طبیعتا الان نوبت تکفین میت، میخوایم حالا کفنش کنیم. خب اینجا ما چند تا مسئله رو عرض کردیم. وقتی میخوایم کفن کنیم عرض کردیم با سه پارچه، معذر، قمیص و ازار. و این که عرض کردیم معذر بین ناف تا زانو رو میپوشونه، قمیص از شانه ها روی شانه ها تا نصف ساق پاره و ازار تمام بدن رو میپوشونه، طبیعتا اینجا دو سوال مطرح میشه. سوال اول اینه، دلیل این که واجب است میت را کفن بکنیم با سه پارچه، این چه دلیلی داره؟ و ثانیاً این که این سه پارچه را تقسیم کردیم به معذر و قمیص و ازار که هر کدوم چه مقدار از بدن را میشو، این چه دلیلی داره؟ میفرمان نسبت به این که سه پارچه لازمه روایت داریم. در روایت داریم انما الکفن المفروض، کفن واجب ثقت است، ثلاثه و اسوا. این بحثی نداره، روایت زیاد داریم. اما سوال اینه کجای روایات ما داریم که پارچه اول از ناف تا زانو، قمیص پارچه دوم از روی شانه ها تا میانه ساق و پارچه سوم تمام بدن رو، روایت که نداریم. میفهمد بله، منتها اینجا میتونیم به سیره متشرعه تمسک بکنیم. به چه شکل؟ به این شکل بگیم که اون چه که ما میبینیم نسل در نسل به متشرعه رسیده، یعنی از الان ما بریم هی عقب، همینجور بریم عقب میبینیم به این شکل افرادی را که از بین مسلمان‌ها فوت می‌کردند به همین شکل کفن می‌کردند. حالا اینجا دو تا احتمال وجود داره. یک، همین جوری عبث مسلمان‌ها این کار را انجام دادن، یا نه هر چیزی یه علتی داره. خب علتش چیست؟ علتش قطعاً اینه، وقتی یه کاری را همه انجام دادن قطعاً کشف از این می‌کنه که اون مسلمان‌های اولیه این را از معصوم گرفتن. بنابراین پس دلیل ما میشه سیره متشرعه، تکفین المیت. و اما وجوب التکفین به ثلاث قطع، اما اینکه کفن واجب اونم به سه قطعه، پس دلالت میکند بر این صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، انما الکفن المفروض، کفن واجب ثلاثه و اسباب، سه لباس. و غیر این روایت هم داریم. و اما الکیفیت المذکوره، اما به این کیفیتی که ما ذکر کردیم این سه پارچه باشه، فلا دلیل واضح علیها، دلیل روشنی بر این مسئله ما نداریم، مگر سوى سیرت المستمره، مگر سیره مستمره، یعنی نسل در نسل مسلمانها تا عصر معصومین هم این کار را میکردن. فانه لو کانت هناك طریقه اخرى، اگر واقعا یک روش دیگری هم بود در کفن کردن میت، قطعا لذاعت شایع می شد، ما هم می شنیدیم. چرا؟ بعد کون المسئلته عامت البلوا، بعد از اینکه می بینیم مسئله عام البلواست، اگر واقعا یه طریق دیگه داشت غیر از این کاری که ما انجام می دیم حتما به گوش ما هم می رسید، چون مسئله مورد ابتلا بوده. و به عبارت دیگه، و انشئت قلت، اگر خواستی اینجوری بگو، هناك ارتكاز متوارث بين المتشرعه، ما در اینجا یک علمی داریم که به ارث رسیده بین متشرعه، که اون علم چیه؟ الا لزوم طریقه المذکوره، برای اینکه لازم است همین طریقی که ذکر کردیم انجام بدیم، یعنی ابتداعا معذر بین ناف تا زانو، بعد از قمیص و بعد از ازار استفاده کنیم. اون چی که در ذهن متشرعه وجود داره همینه، و هو کاشفون، چون به صورت مستمر بوده این، و هو کاشف عن وصول مضمونه من الامام علیه السلام، این کشف از این میکنه که حتما این مضمون از طرف امام به دستشون رسیده. چرا؟ چون میبینیم دلیل دیگه مسئله نداره، کار عبث و لغم هم که انجام نمیدادن، کار بدون دلیل هم که انجام نمیدادن، هر چیزی علتی میخواد. خب علتش این بوده که حتما از معصوم شنیده بودن، بعد عدم وجود مدرک آخره، بعد از اینکه ما میبینیم مدرک دیگری وجود نداره غیر از سیره، که احتمال بدیم، استناد بدیم به اون مدرک در مسئله تکفین، که ما استناد به اون مدرکه بکنیم در کفن کردن میت، میبینیم دلیل دیگه نیست. وقتی دلیل دیگه نبود و از سوئی نسلا در نسل متشرعین کار رو انجام میدادن، پس باید دنبال یه علتش بگردیم چرا این کارا رو میکردن. عبس که در حق اونها محاله، معلول بدون علت هم که ممکن نیست، همین جوری خودسر کاری را انجام داده باشن، یه علتی داشته. خب تنها علتی که میتونه داشته باشه این که نسل اولیه از معصوم این را گرفته، این هم نسبت به تکفین میت. و اما بحث بعدی ما نسبت به نماز بر میت. خب در مسئله نماز ما عرض کردیم دو بحث داریم، یه بحث نسبت به کیفیت نمازه، چطور نماز بخونم، این یک بحثه. یه بحث داریم نسبت به اون کسی است که میخواد نماز بخونه. نسبت به کیفیت نماز عرض کردیم 5 تا تکبیر داره. در تکبیر اول شهادتین، تکبیر دوم صلوات بر پیامبر، تکبیر سوم دعا برای مؤمنین، تکبیر چهارم دعا برای میت، تکبیر پنجم نماز تمام میشه. اما نسبت به شخصی که میخواد نماز بخونه عرض کردیم، این شخص نماز خوندن وقتی برش واجب میشه که میت 6 ساله باشه، کمتر نباشه، و الا نماز دیگه لازم واجب نیست. نکته دوم این بود که اون کسی که میخواد نماز بخونه ستر عورت هم برش لازم نیست، و حتی اگه لباسش قصبی باشه اشکال نداره، لازم نیست مباح باشه. حتی اگر طهارت از حدث وضو نداره، غسل به گردنش، یا نه بدن یا لباسش نجسه، طهارت از خبث نداره، اشکال نداره. اگر تمام این شرایط هم نداشت، عرض کردیم چنین نمازی مانعی نداره. طبیعتاً اینجا باید به چند تا سوال پاسخ بدیم. سوال اول، اصلاً چرا نماز میت واجبه؟ سوال دوم، چرا فقط اختصاص به مسلمان‌ها داره؟ نسبت به غیر مسلمان‌ها واجب نیست نماز بخونیم. ما نماز نمیخونیم، فقط بر مسلمان ها میخونیم. سوال سوم، چرا باید اول که غسل دادیم بعد عمل تحنیت رو انجام بدیم، بعد کفن، بعد نماز؟ یعنی نماز بعد از غسل و کفنه، دلیل مسئله چی؟ سوال چهارم، چرا باید اون میت 6 ساله باشه تا نماز بشه واجب؟ سوال پنجم، چرا نماز میت 5 تا تکبیر داره؟ دلیل مسئله چیه؟ چه دلیلی داره؟ سوال ششم، چرا طهارت نسبت به کسی که میخواد نماز بخونه معتبر نیست؟ و سوال هفتم، چرا ستر عورت و مباح بودن لباس لازم نیست؟ این 7 تا سوال باید پاسخ بدیم. اما پاسخ سوال اول، اصلا چرا نماز میت واجبه؟ میفهمید جزء ضروریات اسلامه. تمام مسلمان ها چه شیعه و چه سنی میبینید بر میت نماز میخونن، یه جزء ضروریات اسلامه، نه فقط ما امامیه. دلیلم داره. در فقه ما امامیه دلیلش روایات. ما روایت داریم از امام صادق که از امام باقر پدرشون نقل میکنه، صل علی من مات من اهل القبله. اهل قبله، از همین روایت هم استفاده میشه، هر که اهل قبله باشه سل فعل امره، امرم ظهور در وجوب داره، لذا از روایات میتونیم استفاده کنیم که نماز میت واجبه. البته اینجا ممکنه یک اشکالی مطرح بشه، این روایتی که بهش تمسک شده روایت طلحه ابن زیده، طلحه در کتابهای رجالی ما توثیق نشده، طلحه ابن زید یعنی یه شخص مجهولیه، نگفته کسی صراحتاً این شخص موثقیه. ایشون میفرماد درسته، منتها از این که میبینیم شیخ طوسی تعبیر آورده که ایشون یک کتاب قابل اعتمادی داشته. وقتی میگه کتاب قابل اعتمادی داشته، احادیث قابل اعتمادی داشته، این کشف از این میکنه شخص ثقه‌ای بوده، لذا میفرماد به این اعتبار که شیخ طوسی تعبیر دارن که ایشون صاحب یک کتابی داشته که مورد اعتماد بوده، میخوان استفاده کنن که حتما شخص موثقی هم بودن، لذا این روایت قابل اعتماده و میتونیم ازش استفاده کنیم که نماز میت واجب. اما جواب سوال دوم، چرا باید بر مسلمان نماز بخونیم فقط؟ میفهمد اولا سیره متشرعه همینه. ما میبینیم وقتی مسلمانی از دنیا میرفت برش نماز میخوندن. این اولا. ثانیا ما در روایت داریم ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. ای رسول ما، نماز نخونی بر یکی از این مشرکین وقتی که از دنیا میره. ولا تصل علی احد منهم مات ابدا، هرگز نماز نخون. چرا؟ آخر روایت یه دلیلی داره، میگه انهم کفروا بالله و رسوله، چون مشرک شدن، کفر به خدا و رسولش. پس اگر ملاک کفر به خدا و رسوله، تا نماز میت دیگه نباید خونده بشه، ما میتونیم از این عمومی که در این آیه وجود داره استفاده بکنیم، چون میگه انهم کفروا بالله. خب کسی هم که مسلمان نباشه یعنی اعتقادی به رسالت پیامبر نداره دیگه. بنابراین هر کس از جرگه مسلمان ها خارج بشه نباید بر او نماز میت خوانده شود. این دو مستند را دقت کنید تا پنج مستند دیگر عرض کنم. و اما وجوب نماز بر میت، این جزء ضروریات اسلام است، فمن ضروریات الاسلام، و دلالت می کند بر این وجوب موثقه طلحه ابن زید عن ابی عبدالله عن ابیه. طلحه ابن زید از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، خودش که از امام باقر علیه السلام نقل نکرده، بلکه امام صادق داره از پدرشون عن ابیه امام باقر علیه السلام نقل میکنن که صل علی من مات من اهل القبله، نماز بخون بر کسی که از اهل قبله از دنیا بره و حسابش هم بر خداست، این نمازی که خونده بشه چقدر اجر هم داره، و حسابه علی الله. اشکال و لیس فی سند الروایه من یتعمل فی، در سند روایت کسی رو نداریم که درش خدشه بشه بجز یک نفر، مگر خود آقای طلحه که راوی از امام صادقه. حالا چرا درش تأمل بکنیم خدشه بکنیم؟ لعدم تصریح به وساقته، در کتب رجایی تصریح نشده که آدم موثقیست. البته ایشون میفهم مشکلی نداریم، الا اینکه امر در مورد آقای طلحه راحت سهل آسانه. چرا؟ بعد از این که میبینیم شیخ طوسی رحمت الله علیه تعبیر ورده به ان کتابه معتمد، کتابش قابل اعتماد بوده، احادیثی که داشته قابل اعتماد بوده، خویی کشف از ثقه بودن خود این فرد میکنه، لذا پس این روایت قابل قبول، دلالتش هم خوبه، چون امر و امرم ظهور در وجوب داره. و اما الاختصاص بالمسلم، اما اینکه نماز اختصاص به مسلمان داره به خاطر دلیل اول، یک سیره متشرعه، فقط بر مسلمان ها نماز میخوندن. دلیل دوم، عموم تعلیلی که در این آیه وجود داره، ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، درست مربوط به مشرکین بوده ولی یه علتی میاره که این شامل همه میشه، حتی اهل کتاب. انهم کفروا بالله و رسوله، پس هر کس که رسالت پیامبر را قبول نکنه مشمول این آیه میشه، یعنی ولا تصل علی احد منهم، ولو شأن نزولش در رابطه با مشرکین بوده، ولی از تعلیلش میتونیم عمومیت را استفاده بکنیم. این هم تمام شد. خب حالا مسلمان را قبول غسل دادیم، سوال اینه کفنم کردیم، چرا باید این نماز بعد از غسل و کفن باشه؟ درسته این مسئله مورد اتفاق بین فقها هست، اما دلیل مسئله چیه؟ واقعیتش اینه یک دلیل تامی نداریم، چون اولا به اجماع نمیتونیم تمسک بکنیم، به دلیل اینکه اجماع احتمالا اجماع مدرکی است، یعنی دلیل اجماع کنندگان روایتی است که الان عرض میکنیم. روایتی که ما داریم روایت اینه، در اون روایت وقتی امام بیان میکنه مسئله را به این شکل بیان میکنه که میت را خوب دقت کنید، غسل میدید، کفن میخونید، و وقتی کفن کردید نماز میخوانید. پس غسل، کفن و نماز. بعضی گفتن ها از این روایت میتونیم استفاده کنیم که نماز میت بعد از غسل و کفنه. چرا؟ چون امام به ترتیب بیان کرده، غسل میدید، کفن میکنید و نماز میخوانید. حالا اگر این روایت را که با حرف واو درش وجود داره ما پذیرفتیم این دلیل را، خب فبها، پس مطلوب ما ثابت میشه که اول غسل بعد کفن بعد نماز. ولی اگر کسی اشکال کرد که ما در کتابهای ادبیات عربی خوندیم واو دلالت بر مطلق جمع میکنه، واو مثل فا و ثم نیست که درش ترتیب وجود داشته باشه، بله اگر در این روایت به جای واو فا بود، حرف فا ترتیب رو هم میرسونه، اما اینجا ما نمیتونیم استفاده بکنیم، اصلا استفاده نمیشه، چون واوه، واو میخواد بگه این کارا رو باید انجام بدید، اما اول کفن بعد غسل بعد نماز، اول نماز بعد کفن، اصلا دلالت نمیتونه بکنه. لذا میفرماید و اما کونها بعد از تغسیل و تکفین، اما این که باید نماز بعد از غسل و کفن باشه، فلم ینقل فیه خلافون، خلافی در این عقل نشده از فقها، و ممکن است این که استفاده شود از عطف نماز بر کفن و غسل در تعدادی از روایات، اونم با حرف واو، واو عاطفه، بعد از این که میدونیم امام علیه السلام بعد کونه علیه السلام در مقام بیان هم بوده، در مقام بیان وظایف ما نسبت به میت بوده، بعد گفته غسل میدید، کفن میکنید، نماز میخونید، درست حرف واوه، پس معلوم میشه باید به ترتیبی کارا رو انجام بدید. فان تم هازا، اگر این حرف تمام باشه بپذیریم، خفا به، و الا اگر اشکال کنیم نه واو دلالت بر ترتیب نمیکنه، پس مقتضای اصل براءت اینه که عدم الاشتراط، اینی که باید بگیم نه شرط نیست، میتونیم اولم نماز رو بخونیم بعدی کارا رو انجام بدیم. اجماع چی میگه؟ نه، اصل براءت میگه نماز خوندن بعد از اینا شرط نیست، بعد از این که میدونیم اجماع به درد نمیخوره، اجماع ضعیفه، چرا؟ لاحتمال مدرکیته، چون احتمال میدونیم اجماع مدرکی باشه، دلیل کسایی که فتواره دادن همین روایتی باشه که حرف واو درشون وجود داره، که گفتن غسل میدید، کفن میکنید و نماز میکنید، با این دلیل اگه این روایت باشه، روایت هم که قبول نکردیم، گفتیم چون حرف واو، واو هم که دلالت بر ترتیب نمی کنه، پس چه بکنیم؟ ایشون می فرماید حتی اگر دلیل هم نداشته باشیم بازم احتیاط اقتضا می کند که انسان اول غسل بده و بعد کفن کنه و بعد نماز بخونه، این عمل را بعد انجام بده. نکتش هم اینه، به دلیل اینکه وقتی میبینیم مشهور و حتی بالاتر از مشهور همه فقها فتوا دادن که اینکه نماز باید بعد از غسل و کفن باشه، ما نمیتونیم از این فتوا بی راحتی بگذاریم و مخالفت کنیم، احتیاط اقتضا میکنه که مخالفت با مشهور نکنیم و بر طبق مشهور و بالاتر از مشهور اجماع فتوا ندهیم. لذا میفرماید و یبقى الاحتیاط للفقیه فی فتواه بالاشتراط، باقی میموند احتیاط برای مجتهد در فتوای خودش، فتواش به چی؟ فتوای به اشتراطش، که بگه بله شرط هست نماز بعد از غسل کفن باشه، این احتیاط باقی میماند، یک امر خوب و مناسب، حتی با این که ما این دو دلیل یا که ذکر کردیم ضعیف دونستیم، حتی مع ضعف المدرکین المذکورین، یعنی با این که اجماع رو قبول نکردیم، روایات هم چون حرف واو داشت نپذیرفتیم، ولی بازم احتیاط امر مناسبیست. چرا؟ حفظم مخالفت شهره، برای اینکه خودمون رو حفظ کرده باشیم از اینکه فتوایی بدیم که مخالفت با مشهوره، و بالاتر از اینکه فتوایی بدیم که مخالف با اجماع و اتفاق فقها هاست. پس اجمالا به این نتیجه میرسیم که ابتداعا باید غسل بدیم، بعد عمل کفن رو انجام بدیم و بعد بر میت نماز بخونیم. چهار تا از مسائل دیگه باقی مون که انشالله در جلسه بعد عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.